راستش هدف اینه که از اون حس ششمی و طرفداری صرف یکم فاصله بگیریم. فوتبال خب پر از هیجان، شکی توش نیست، اما این منبر میگه اگه میخوای پیش بینیت موفق تر باشه دیگه فقط شانس کافی نیست، باید تحلیل کنی، مهارت داشته باشی. بیا ببینیم چطوری.
دقیقاً یه جورایی انگار می‌خوایم کد بازی رو قبل از شروعش باز کنیم. به جای اینکه فقط بشینیم ببینیم چی میشه، سعی کنیم بفهمیم چرا مثلا فلان نتیجه محتمل تره، چه چیزایی واقعاً روی بازی اثر میذاره.
خب پس اول از همه چرا اصلا تحلیل مهمه؟ یعنی خب فوتبال پر از اتفاق دیگه. شاید یکی بگه تحلیل کردنش خیلی هم فایده نداره تهش. این راهنما چی میگه در این مورد؟
سوال خوبیه. اتفاقا اولین چیزی که این راهنما روش تاکید داره همینه، میگه 3 تا دلیل اصلی وجود داره که چرا تحلیل مهمه، یعنی اگه بخوام یکم جدیتر به پیش بینی نگاه کنیم ضروریه. اولیش اینه که خب تحلیل کمکت میکنه ریسک ها و عوامل تاثیرگذار رو بشناسی. ببین هر بازی یه عالمه متغیر داره که نمیشه پیش بینیشون کرد. یه مصدومیت، یه کارت قرمز الکی، یه اشتباه، اینا هستن همیشه. ولی وقتی تو میای داده ها رو بررسی میکنی، مثلا فرم اخیر تیم چطوره، بازیکن ها تو چه وضعیتی ان، قبلا با این حریف چطور بازی کردن، انگار داری سعی میکنی وزن این چیزا رو بفهمی. این شناخت خب باعث میشه کمتر احساسی تصمیم بگیری.
آها، یعنی یه جورایی داری احتمالات رو سبک سنگین میکنی با داده ها.
دقیقاً. دلیل دوم هم که خیلی خیلی رایجه، کمک به فاصله گرفتن از اون پیشبینی‌های احساسی است. این بزرگترین دامه به نظرم. هممون هم گرفتارش میشیم کم و بیش.
آره دیگه، تیم محبوب خود آدم باشه.
همینه. عاشق تیمت بودن عالیه، ولی موقع تحلیل این علاقه میتونه چشماتو ببنده. راهنما هم همینو میگه. بدترین کار اینه که روی تیمت پیشبینی کنی فقط چون دوستش داری. تحلیل منطقی مثل یه صافی عمل میکنه، تعصب رو میذاره کنار، میگه بیا واقعیت رو ببینیم.
درسته. خب دلیل سوم چی بود؟
و سومیش که خب نتیجه اون دوتای قبلی هم هست، بالا بردن احتمال موفقیت تو پیشبینیه. ببین هیچ کس نمیتونه بگه 100% نتیجه چی میشه. اگه میشد که فوتبال دیگه جذاب نبود. ولی وقتی وقت میذاری، نگاه میکنی استراتژی مربی چیه، این تیم چجوری بازی میکنه، ضعفش کجاست، قوتش کجاست، فلان بازیکن جلوی این دفاع خوب کار میکنه یا نه، داری شانس خودتو خوب خیلی بالا میبری. از حالت حد زدن میای بیرون، یه ارزیابی آگاهانه میکنی.
کاملا منطقیه. انگار داری سعی میکنی به جای شانس دانش رو بذاری وسط، تا جایی که راه داره البته. خب موافقی بریم سراغ اولین قدم عملی، بررسی فرم تیم‌ها تو بازی‌های اخیرشون. به نظر میرسه از اینجا باید شروع کرد، نه؟ ببینیم تیم‌ها اصلا تو چه حالین الان. گفته شده که حداقل به 5 تا 7 تا بازی آخر نگاه کنیم. اینجوری هم خیلی قدیم نیست که بی ربط باشه، هم اونقدر کم نیست که شانسی باشه. مثال بارسلونا رو زده بود، اگه 5 تا بازی آخرش رو برده خب معلومه با اعتماد به نفس میاد تو زمین دیگه. یه سیگنال واضحه این.
درسته. فرم اخیر خب مثل دماسنج تیم انگار. نشون میده الان تو چه وضعیتیه. ولی فقط نگاه کردن به برد و باخ نیستا. چند تا لایه دیگه هم داره که مهمه. اول همون نتایج 5 تا 7 بازی گذشته که گفتی. یه تصویر کلی میده. دوم و این خیلی مهمه، فرق عملکرد تو بازی‌های خونه و بیرون از خونه. اینو خیلی روش تاکید کرده، یعنی هیچ وقت نباید قدرت تماشاگرا و جو ورزشگاه خودی رو دست کم گرفت. اشاره کرده به جو بعضی ورزشگاه تو انگلیس، فرانسه، آلمان.
آره، بعضی ورزشگاه‌ها واقعاً جهنمه برای تیم مهمان.
دقیقاً، وحشتناک جو. تیم بزرگم باشی تحت فشار قرار میگیری. این فشار فقط رو بازیکن نیست، گاهی رو داورم هست.
پس اینم یه نکته کلیدی شد، بحث میزبان و مهمان.
بله بله. و نکته سوم تو بررسی فرم، نگاه به تعداد گل‌های زده و خورده است. یعنی فقط اینکه تیم برده کافی نیست، چه جوری برده؟ خط حملش خوبه ولی دفاع سوراخه. مثال منچستر سیتی که زده بود خیلی خوب بود. تیمی که شاید 5 تا بازی برده، کلی هم گل زده، ولی تو هر بازی میانگین 2 تا هم خورده.
آها، خب این جلوی تیمای قوی تر ممکنه کار دستش بده.
دقیقاً، جلوی یه تیمی که دفاعش خوبه، ضد حمله هم بلده، ممکنه به مشکل بخوره. پس باید یه توازن رو دید. فرم خوب یعنی هم خوب گل بزنی، هم خوب دفاع کنی.
نکتهش عالی بود. خب قدم بعدی که گفته بررسی سابقه بازی‌های مستقیم دوتا تیمه، همون هد تو هد یا اچ تو اچ. بعضی بازی‌ها انگار داستان خودشونو دارن، نه ربطی به فرم الانشون هم نداره. شاید اشاره کرده به دربی‌ها، ال کلاسیکو، منچستر یا حتی استقلال پرسپولیس خودمون. این بازی‌ها یه چیز دیگه هستن. حساسیت و تاریخچه و اون کلکل قدیمی همه چی رو میبره زیر سایه خودش انگار. و جالب بود که میگفت این تاریخچه فقط عدد نیست، یه بار روانی هم داره. تیمی که مثلا 10 سال به رقیبش نباخته، حتی اگه الانم ضعیف‌تر باشه، یه جور دیگه میاد تو زمین. انگار رگ خواب حریف دستشه.
آره، مثال نیوکاسل رو هم زده بود که یه زمانی گربه‌سیای تیمای بزرگ شده بود.
آره، یادمه، همیشه اذیت میکرد.
دقیقاً. این سابقه رویارویی مثل یه لایه دیگه از اطلاعاته. برای اینکه این بررسی H2H خوب کاربردی تر باشه، چند تا نکته آماری خاص رو گفته بهش توجه کنی. اول، نتایج 3 تا 5 تا بازی آخر رو در رو. اینا جدیدترن، بهتر نشون میدن الان کی دست بالا رو داره، یه روند خاصی هست یا نه. دوم، تعداد گل‌هایی که رد و بدل شده. بازیاشون معمولاً پرگل بوده یا کم گل و کسل کننده. این یه سرنخی میده برای تعداد گل‌های این بازی شاید.
آها.
سوم، عملکرد خونه و بیرون خونه تو همین بازی‌های رو در رو. آیا مثلا یکی فقط تو خونه برده یا بیرون هم تونسته ببره؟ این نشون میده چقدر به ورزشکار خودش وابسته است تو این تقابل خاص. و چهارم، تأثیر بازیکنای خاص. گاهی یه بازیکنی هست که انگار فقط جلوی این تیم موتورش روشن میشه، همیشه گل میزنه یا عالی بازی میکنه. اینم مهمه.
عالیه، اینجوری اچ تو اچ خیلی جزئی تر و مفیدتر میشه. خب فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم تو دل تاکتیک. مرحله سوم، بررسی تاکتیک تیم‌ها و استراتژی مربیا. اینجا دیگه از نتیجه‌ها یکم فاصله می‌گیریم، میریم سراغ اینکه تیم‌ها چطوری بازی می‌کنن اصلا، نقشه مربی چیه. مثال بارسا و رئال که زدی خیلی خوب بود. یکی عشق پاس و مالکیت توپ، اون یکی استاد فرار و ضد حمله. شناخت این دی ان ای تاکتیکی به نظر خیلی کلیدی میاد.
بله، و اینجا 2 تا جنبه اصلی هست که باید حواست بهش باشه. اول، سبک بازی کلی تیم. این تیم ذاتاً دفاع میکنه یا حمله؟ بازی سازیش چطوریه؟ با پاسکاری زیاد یا مستقیم؟ پرس میکنه از جلو یا میشینه عقب؟ فهمیدن اینا بهت کمک میکنه بازی رو تو ذهنت شبیه سازی کنی. مثلا بازی یه تیم مالکانه با یه تیم ضد حمله‌ای، خب یه الگوی مشخصی داره معمولاً.
درسته.
جنبه دوم، سیستم بازی معمولی تیم و اینکه مربی چقدر انعطاف پذیره، یعنی با چه سیستمی بازی میکنن. 4-4-2، 4-3-3، اینا رو باید بدونی. اما مهمتر اینه که مربی چقدر به این سیستمش وفاداره. بعضی مربی ها مثل گواردیولا که اسمش اومد، یه فلسفه دارن و کم پیش میاد عوضش کنن. همون نقل قول تیکی تاکا همینو میگه.
آها، که گفت بهش وفادار بودیم و موفق شدیم.
آره، ولی خب مربیای دیگه هستن که خیلی عملگراترن، یعنی سیستم و ترکیب رو بسته به حریف عوض میکنن. شناخت این خصوصیت مربی هم مهمه تو تحلیل.
میرسیم به مرحله چهارم که فکر میکنم خیلی ملموسه برای همه. حضور یا غیاب بازیکنای کلیدی، مصدوما و محروما. خب معلومه دیگه، وقتی مسی و رونالدو و امباپه تو زمین باشن، تیم یه چیز دیگه است. یه نفره میتونن بازی رو در بیارن.
دقیقاً، بودنشون یه وزنه بزرگه، اما نکته‌ای که شاید حتی مهمتر باشه نبودنشونه، یعنی غیبتشون. یه مصدومیت یا محرومیت بازیکن اصلی کل نقشای مربی رو میتونه خراب کنه. فکر کن گلزن اولت نیست یا هافبک طراحات، تیم مجبور تاکتیکش رو عوض کنه، شاید بره رو سانتر از جناحین، شاید شوت از راه دور بزنه.
حتی یه کارت زرد الکی که باعث شه بازی بد رو از دست بده هم تأثیر داره لابد.
آره دیگه، ممکنه تو این بازی با احتیاط بیشتری بازی کنه. برای همین چک کردن آخرین اخبار مصدوما و محروما، اونم از منابع معتبر، مثلا نمیدونم سایت‌های تخصصی مثل 365 اسکورز یا همین ورزشگاه خودمون، درست قبل بازی خیلی حیاتیه. یه خبر کوچیک میتونه کل تحلیل رو عوض کنه.
واقعا نکته مهمیه. مرحله پنجم هم خیلی جالب بود و شاید کمتر بهش فکر میکنیم، اهمیت بازی برای هر کدوم از تیما. همیشه اینجوری نیست که بازی برای هر دو طرف به یه اندازه مهم باشه. مثال لیورپول و اورتون تو هفته آخر عالی بود برای این قضیه.
آره، اون مثال قشنگ تفاوت انگیزه رو نشون میده. فرض کن لیورپول برای قهرمانی میجنگه، فقط برد میخواد. از اون طرف اورتون داره برای سقوط نکردن میجنگه. خود دربی مرزیساید که حساسه، حالا اینم اضافه کن. اورتون جوری بازی میکنه که شاید تو هیچ بازی دیگه اونجوری نباشه. بحث مرگ و زندگیه براش.
آره دیگه، بقا در لیگ برتر.
همینه. این راهنما هم همینو میگه. همیشه نگاه کن تیم‌ها کجای جدولن، برای چی دارن میجنگن. قهرمانی، سهمیه، سقوط نکردن یا شاید هم وسط جدولن و بازی براشون حکم بازی تدارکاتی داره. این انگیزه خب مستقیم روی جنگندگی و تمرکز بازیکن‌ها اثر میذاره.
حالا انگار داریم یکم وارد بحث‌های تخصصی تر میشیم. مرحله ششم در مورد تغییرات بازار شرطمندی و رفتار ضریب هاست. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنیم بقیه چی فکر میکنن.
بله، این یه لایه یکم پیشرفته تره که البته سیگنال های جالبی میتونه بده اگه درست تفسیر بشه. دو تا مفهوم اصلی اینجا هست. اول، حرکت ضریب ها. وقتی میبینی ضریب برد یه تیم مخصوصا اگه یهو و شدید کم میشه، این معمولا یعنی پول زیادی داره روی برد اون تیم بسته میشه. چرا؟ شاید یه خبر مهمی اومده که بقیه نمیدونن هنوز. نمیدونم، مصدومیت بازیکن حریف، شایعه ترکیب، حتی اطلاعات داخلی شاید.
و برعکسش هم هست لابد، اگه ضریب بره بالا.
آره دیگه، اگه ضریب بره بالا یعنی بازار داره احتمال بردش رو کمتر میبینه. این بالا پایین رفتن ضریب ها مثل یه دماسنج میمونه. ولی خب دماسنجیه که باید با احتیاط خوندنش. نکته دوم که خیلی هم مهمه، فرق گذاشتن بین پول سنگین، شارپ مانی، و پول عمومی، پابلیک مانی هست. ببین، همه شرطبندا مثل هم نیستن. پول عمومی اون پولیه که مردم عادی، شرطبندای تفریحی میبندن. بیشتر دنبال اسم تیم و اخبار سطحی و اینان. شاید 70% پول بازار این باشه. اما پول سنگین یا شارپ مانی اون پولیه که حرفه‌ای ها میبندن. آنالیزورها، کسایی که مدل دارن یا دسترسی به اطلاعات بهتر دارن. اون 30% باقی مونده. راهنما هشدار میده که نباید فقط دنبال پول عمومی بری، چون معمولاً گمراه میکنه. اما اگه بفهمی که تغییر ضریب به خاطر پول سنگینه، این میتونه یه سیگنال خیلی مهم باشه، چون اینا معمولاً با تحلیل عمیق‌تری وارد میشن. البته فهمیدنش کار هر کسی نیست.
چقدر جالب شدین، یعنی باید سعی کنی بفهمی پول هوشمندانه کجا میره. خب بریم سراغ مرحله هفتم، استفاده از آمار برای تایید تحلیل. تو فوتبال امروز دیگه آمار همه جا هست. XG، مالکیت توپ، شوت تو چارچوب، اینا چطور کمک میکنن؟
آمار خیلی خوبه، به شرطی که بدونی داری چی رو نگاه میکنی. نکته کلیدی که گفته اینه، آمار باید ابزاری باشه برای تایید کردن یا به چالش کشیدن اون تحلیل‌های کیفی که کردی. نباید خودش به تنهایی تصمیم ساز باشه. آمار خالی فقط یه سری عدده. چند تا مثال خوبم زده. XG یا گل‌های مورد انتظار. این میگه تیمت با توجه به موقعیت‌هایی که ساخته بایستی چند تا گل میزد. اگه XG بالاست ولی گل کم زدی، شاید یعنی بد شانس بودی یا مهاجمات بی‌دقت بودن. اگه XG پایینه ولی زیاد گل زدی، شاید خیلی خوش شانس بودی. این کمک میکنه عملکرد واقعی رو بهتر بفهمی.
آها،
درصد مالکیت توپ. خیلی‌ها فکر میکنن مالکیت بالا یعنی تیم بهتری، ولی این راهنما میگه نه، لزومن. تیمای ضد حمله خوب مثل اتلتیکوی سیمونه عمدن توپ رو میدن به حریف. پس باید ببینی سبک تیم چیه.
درسته.
شوت تو چارچوب. این آمار ساده است ولی مهمه. نشون میده کدوم تیم واقعا دروازه رو تهدید کرده. شوت الکی زدن فایده نداره. مهم اینه که چند تاش تو چارچوب بوده.
پس آمارم یه تیکه دیگه از پازله، نه خود پازل. و بالاخره مرحله هشتم و آخر، بررسی شرایط محیطی و عوامل دیگه. یعنی حتی وقتی همه این تحلیل ها رو کردی بازم چیزای دیگه هست؟
دقیقاً. اینا چیزایی هن که شاید به ظاهر کوچیک باشن ولی گاهی نتیجه رو عوض میکنن. مثلا وضعیت چمن. یه زمین خراب به ضرر تیمیه که تکنیکی بازی میکنه. آب و هوا، بارون شدید، باد، گرما، اینا رو انرژی بازیکنها و سبک بازی اثر میذاره. فشار تماشاگرا که خب برمیگرده به همون بحث میزبانی.
حتی داور مسابقه؟
آره، حتی داور.
بعضی داورا راحت کارت میدن، بعضیا شاید قبلا قضاوت جنجالی داشتن برای تیم. یه نکته دیگه هم بازی تو زمین بی‌طرفه، مثل فینالا. اونجا دیگه امتیاز میزبانی نیست. کیفیت فنی و تجربه بازیکنای بزرگ و نقشه مربی مهمتر میشه.
به نظر یه چکلیست خیلی کاملی شد واقعا. ولی خب برای اینکه این تحلیلا جواب بده، باید از یه سری اشتباهات رایجم دوری کرد، درسته؟ 3 تا اشتباه کلیدی رو گفته بود.
آره. شناخت این اشتباه ها تقریبا به اندازه خود تحلیل مهمه. اولین اشتباه اعتماد زیادی به ضریبای پایینه. خیلی ها فکر میکنن وقتی ضریب برد یه تیم خیلی کمه دیگه بردش حتمیه. اما گفته شده اینا گاهی مثل تله میمونن، مخصوصا برای شرط بندای کم تجربه تر. هیچ تضمینی نیست، فوتبال پر از شگفتیه.
اینو قبول دارم.
اشتباه دوم که چند بار گفتیم، پیشبینی یا شرط بندی احساسی و طرفدارانه است. این دیگه واقعا نابود میکنه تحلیل رو. باید بتونی کلاه طرفداریم و موقع تحلیل برداری از سرت. سخته ها، ولی لازمه.
درسته.
و سومین اشتباه، نادیده گرفتن اخبار لحظه آخری و ترکیب نهایی. ممکنه کلی وقت گذاشته باشی، بهترین تحلیلم کرده باشی، اما ندونی مهاجم اصلی تیمت موقع گرم کردن پاش پیچ خورده و اصلا بازی نمی‌کنه. خب کل تحلیلت میره رو هوا دیگه. پس دنبال کردن خبرات تا لحظه آخر و چک کردن ترکیب رسمی خیلی خیلی مهمه.
بسیار خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، تحلیل یه مسابقه فوتبال برای اینکه پیش‌بینی بهتری داشته باشیم، واقعا یه کار چند لایه است. باید فرم رو ببینی، سابقه رو ببینی، تاکتیک رو بفهمی، وضعیت بازیکن‌ها، انگیزه، حتی به بازار و آمار و شرایط آب و هوایی هم نگاه کنی. انگار باید یه روش مشخص داشته باشی برای هر بازی تا از این همه اطلاعات یه نتیجه منطقی بگیری. دور بشی از تصمیم شانسی یا صرفاً احساسی.
دقیقاً همینه. هدف اینه که فرایند تصمیم گیریت رو از حالت حسی میگمین میبره بیاری به سمت با توجه به این دلایل فکر میکنم این نتیجه محتمل تره. و شاید یه سوال جالب که ته این بحث میشه از خودت بپرسی و این راهنما هم یه جورایی بهش اشاره داره اینه که با وجود این همه پیچیدگی، این همه اتفاق غیر قابل پیش بینی، یه اشتباه بچگانه، یه لحظه نبوغ و خب نقش شانس که همیشه هست تو فوتبال، اصلا میشه یه مدلی ساخت که همیشه درست بگه نتیجه چی میشه؟
سوال خوبیه.
آره یا نه، ذات فوتبال همیشه یه جوریه که غافلگیرت میکنه و هر تحلیلی رو آخرش به چالش میکشه. این فکر کنم سوالیه که میتونه حسابی ذهن آدم رو درگیر کنه.
ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودی. واقعا نکات جالبی بود برای نگاه دقیق تر به فوتبال.
خواهش میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. امیدواریم شما هم که شنونده ما بودی از این به بعد با دید بازتر و تحلیلی تری بازی ها رو دنبال کنی.